چاره، دلم به حالش میسوزه، با اون آلمانیه که هر روز اونجا ولو هستن. لوی پرسید انگار از اومدنش ناراحتی. پیر گفت همینطوره، اومده اینجا که چیکار بکنه؟ ما فقط یه معلم داریم و اونم آقای پیشونه و تا وقتی که برنگرده من مدرسه نمیرم. بغض گلوی کلود را فشرد. هیچ کس جواب نداد. پیر فکر کرد شاید آقای پیشون هیچ وقت بر نگرده. کلود رفت. پیر همچنان که به او نگاه میکرد گفت هر کس اونجوری که دوست داره عکس العمل نشون میده. این وسط حق با کیه؟ دو پسر دیگر حرفی نداشتند. پیر گفت فردا درباره این موضوع بازم صحبت میکنیم. به هر حال بدون فیتیله که نمیتونیم کاری بکنیم. تو هیچ نقشه‌ای نداری؟ نه، غیر از پنبه حلاجی شده که امشب امتحان میکنم فکری به مغزم نمیرسه. از نتیجه کارت با خبرم کن. به نظرت زشت نیست که یه دختر معلم ما باشه؟ چرا؟ پیر میخواست بگوید که توقیف آقای پیشون شکنجه مردانی که میخواهند وطنشان را آزاد کنند و جنگ هم زشت است، ولی چیزی نگفت. نمیتوانست آنچه را حس میکرد به زبان بیاورد. بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند به خانه برگشت. اما اگر نگاه میکرد دوست آلمانیش را میدید که از مغازه بیرون آمده و مدتی با نگاه غمگین و مهربانش او را دنبال کرد.
فصل دهم.
پیر پرسید خب نتیجه پنبه حلاجی شده چی بود؟ لوی گفت هیچ فایده نداره، اگه اونو بتابیم آتیش رو خفه میکنه، وگرنه شعله ور میشه و بعدش هم فورا خاموش میشه. پیر لبهایش رو از غیظ به هم فشرد. او برای اینکه زودتر از نتیجه باخبر شود به استقبال لوی رفته بود. با هم به طرف مدرسه راه افتادن. پیر گفت باید فیتیله پیدا کنیم، فیتیله واقعی. لوی پرسید ولی از کجا؟ دو دوست در سکوت راه رفتند. از پشت سر صدای پای شتاب زده را شنیدند و برگشتند. کلود دلون بود، مثل همیشه خندان، با موهای آشفته و کیف بر پشت، نفس زنان با آنها پیوست. کلود پرسید خب بچه ها معلم جدید رو دیدین؟ لوی پرسید چطور مگه؟ کلود گفت یه رو پیش رفت طرف مدرسه، تو پیر اگه از میدون میگذشته حتما اونو میدیدی. پیر گفت من الان رسیدم و از میدونم نگذشتم. کلود گفت میخوام تا جایی که بشه اذیتش کنم. پیر از لجاجت کلود ناراحت شد و گفت شاید مهربون باشه، تازه تقصیر اون نیست که به اینجا فرستاده شده. کلود گفت برعکس، پدرم میگفت حتما از این که تو این موقع سال جای کسی رو بگیره خوشحالم است. میفهمی؟ اگه از دستگیر شدن آقای پیشون خوشحال باشه نشونش میدم که گل بیخار وجود نداره. لوی و پیر از این جمله کلود خندهشون گرفت. بچه ها از هر طرف به سوی میدان سرازیر شدند. بچه های کوچک دست خواهر بزرگترشان را گرفته بودند. دخترها و پسرهای هر خانواده با هم به میدان می آمدند و آنجا از هم جدا می شدند. ماری ترز که همه او را مارتیه صدا می کردند، هنگام رد شدن برای برادرش لوی شکلک در آورد. لوی پشتش را به او کرد و شانه هایش را بالا انداخت. پیر کمی مضطرب پرسید چی شده؟ هیچ، اخلاقش اینطوریه. همه با هم صحبت می کردند. پیر با اصرار پرسید مربوط به اون موضوعه؟ آره، فضول بی محل. دیشب وقتی داشتم پنبه ها رو امتحان میکردم سر رسید، بعد اونقدر سوال کرد که خدا میدونه، اما من چیزی نگفتم. آسون نبود که از شرش خلاص شم، البته دیگه اصرار نکرد. بالاخره فهمید؟ فکر نمیکنم. باید مواظب بود. آره، ولی اگه تصمیم گرفته باشه بفهمه فرق نمیکنه. هیچ دلیلی نداره، اون یه دختره. ولی دختر عجیبیه، معلوم میشه اونو نمیشناسی.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
کم کم همه جلوی در مدرسه جمع شدند. دخترها که کنجکاو بودند خانم معلم جدید را ببینند دیرتر از همیشه میدان را ترک کردند. پسرها حرف می زدن یا تیله بازی می کردن و هر چند لحظه یک بار با بی‌صبری و تعجب نگاهی به در مدرسه که هنوز بسته بود می انداختن. معمولا آقای پیشون در را خیلی زودتر باز می کرد. جورج بالان با صدای بلند و کلفت زیر لب گفت: خیال نداره در را باز کنه. کلوت غرغر کنان گفت: شاید از ما می ترسه. جورج گفت: شاید هنوز بیدار نشده. کلوت گفت: و صبح وقتی می رفتم نون بگیرم اونو دیدم. چند نفر از بچه ها با کنجکاوی و علاقه دور او جمع شدند و پرسیدند: چه شکلیه؟ کلوت خوشحال از این پیروزی روی نیمکتی پرید و همچنان که با یک دستگوشه شلوارش را گرفته بود و قر می داد گفت: این شکلیه، این شکلیه، با چشمای مثل آبی دریا، موهای پر از آفتاب درخشان، کمر باریک مثل... اما کلوت موفق نشد لغتی را که می خواست بیابد. دوستانش با تمسخر به او کمک کردند و گفتند: مثل یک پشه. کلود گفت: مثل روزالی. روزالی چاق‌ترین زن دهکده بود. بچه‌ها تکان خوردند. در تقریباً بدون صدا باز شد. ولی وقتی کوچکتر را که پشت در جمع شده بودند پس از چند لحظه تردید پیش رفتند، هیچ کس آنجا نبود. خانم معلم جوان جلوی کلاس منتظر بچه‌ها ایستاده بود و سعی می‌کرد آرامش خود را حفظ کند. شاگردان مردد و خجالتی یا جسور و افاده‌ای مثل گله بی‌نظمی در سکوت وارد شدند. سلام خانم. بچه‌ها با تردید یا متکبرانه به او سلام می‌کردند. دختر جوان پریشان به نظر می‌رسید. به تندی سرش را تکان می‌داد و زیر لب جواب سلام بچه‌ها را می‌داد. معلوم بود که مبتدی است. بچه‌ها متوجه گونه‌های سرخ، نگاه مردد و دست‌های لرزانش شدند که سعی می‌کرد با مهارت مخفی کند. از طرفی دیدند که چقدر خوش لباس و ساده است. آندرنو گفت: کتشو دیدی؟ مثل یه پاریسی لباس پوشیده بود. کلود با صدای نازک و لحن تمسخرآمیزش گفت: بله، اما دیدی چقدر ترسیده کوچولوی بیچاره؟ اون همونطوری که من گفتم، نه؟ لوی جواب داد: تقریبا. دختر جوان از شنیدن این اظهار نظرها غمگین به نظر می رسید. نمی توانست آنها را ساکت کند. بالاخره چند بار دستهایش را به هم زد. بچه‌ها متوجه شدند و صف بستند. بعد با صدای محجوبی گفت: برید سر کلاس.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رسانه های اجتماعی صبح امروز از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر قندهار خبر می دهند. رسانه های اجتماعی نوشتند که این انفجارها در داخل مقر فرماندهی پلیس قندهار رخ داده است. نخستین انفجار ساعت 6 صبح امروز شنیده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنگاری، خبرنگار ما از جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای چند انفجار پای هم در شهر قندهار شنیده شده. بر اساس معلومات رسانه های اجتماعی این انفجارات در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار رخ داده است. نخستین انفجار حوالی ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه شنیده شده. در این حال که تا اکنون در مورد نوعیت و موقعیت دقیق و آمار تلفات ناشی از این انفجارات معلوماتی به گونه رسمی منتشر نشده، اما محمود اعظم سخنگوی والی قندهار ضمن تایید خبر مذکور گفته است که این انفجارات در انبارهای سلاح و مهمات از قبل جمع‌آوری شده که در داخل مقر فرماندهی پلیس نگهداری می شد صورت گرفته، اما وای در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. همچنان در رسانه های اجتماعی از قول شاهدان عینی گفته شده که در جریان انفجارات صدای تیراندازی های سلاح های خفیفه نیز به گوش مردم رسیده و همچنان شاهدان چندین امبولانس را مشاهده کردند که از محل رویداد به شفاخانه در حال حرکت بودند. فرماندهی پلیس قندهار در حال حاضر از محل اصلیش به نزدیکی شهرک رهایشی عینو مینا انتقال داده شده. در حال حاضر ملا طالب مجاهد والی پیشین هلمند مسئولیت فرماندهی پلیس ولایت قندهار را بر عهده دارد. تا اکنون گروه های مخالف که در گذشته ها در مورد وقوع همچو رویدادها ادعای مسئولیت میکردند، بر رسانه های خبری چیزی گفته نشده. قبل از عید سعید فطر فرماندهی پلیس قندهار با نیروهای امنیتی مستقر در تمام ولسوالی های عین ولایت دستور داده بود که برای تامین امنیت بهتر در شهر قندهار با سلاح هایشان وارد شهر قندهار نشوند و بدون اسلحه می توانند به رخصتی ها و خانه هایشان برگردند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون صدر اعظم روسیه گفت تعلیق طالبان از فهرست ممنوعی این کشور فرصتی برای بهره برداری از پتانسیل اقتصادی افغانستان است. الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه در مصاحبه با روزنامه روسی ازوستیا اظهار داشت که تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی می‌تواند فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان فراهم کند. او تأکید کرد که با وجود مشکلات افغانستان، این کشور دارای پتانسیل‌های اقتصادی قابل توجه است که روسیه می‌تواند از آن بهره‌مند شود. به گفته اورچوک، طالبان روی کردی مثبت نسبت به روسیه داشته و علاقمند به توسعه روابط اقتصادی است. او افزود که دادگاه عالی روسیه قرار است به زودی در مورد تعلیق این گروه از فهرست تروریستی تصمیم گیری کند. اورچوک همچنین اظهار داشت که بهبود روابط اقتصادی با افغانستان می تواند با بهبود ظرفیت‌های لوجستیکی کمک کرده و تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم افغانستان بگذارد. دادگاه عالی روسیه در سال 2003 طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت آن را ممنوع کرد. با این حال در دسامبر 2024 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را تصویب کرد که امکان تعلیق موقت فعالیت سازمان‌های تروریستی را فراهم می‌سازد. این اقدام اکنون زمینه‌ساز بررسی‌های جدید در خصوص طالبان شده است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین بازگشته به افغانستان گفتگو کرد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین با واری نورستان در مورد وضعیت مهاجرین عودت کننده افغان گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با قاری زین العابدین عابد والی نورستان در مورد وضعیت نیازها و مشکلات مهاجران عودت کننده به کشور گفتگو کرد. والی نورستان در این دیدار گفت این ولایت تلاش‌های خود را برای هماهنگی و همکاری مؤثر با مهاجران عودت کننده افزایش می‌دهد و اطمینان داد که برای حل مشکلات این خانواده‌ها با هماهنگی ادارات مربوط برنامه‌های مؤثر روی دست گرفته خواهد شد. این تلاش‌ها به خاطر رسیدگی به مهاجرین افغان که اخراج آنها از پاکستان دست جمعی اجباری و گسترده آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد صورت گرفته است. اینکه چرا حکومت پاکستان خلاف تمام موازین حقوق بشری، توافقات سی جانبه و همسایگی اقدام و اخراج اجباری مهاجران افغان نموده، دکتر زاکری میگوید.
پاکستان با دخالت هایی که در افغانستان داشته و معلوم هست در دهه های پسین بنهای مختلف، خوب باید فکر این را هم داشته باشد که روز روزگاری این مردم وقتی نتونند در سرزمین خودشان زندگی کنند مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه میشن. و امروزه که خوب متاسفانه چون رابطه سیاسی پاکستان با افغانستان میانه خوب ندارد و این رابطه به تیرگی گرایده است، از مهاجرینی که عرض کردم بعضا از روی مجبوری به کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده بهره برداری میکنه و میخواد از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد.
مولوی عبدالکبیر گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اقدامات لازم را جهت بهبود خدمات برای مهاجران و عودت کننده و رفع مشکلات آنان آغاز کرده و این روند در آینده بیشتر گسترش خواهد یافت. این در حال است که در چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان از ایالت‌های مختلف پاکستان به گونه اجباری اخراج گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای مصری خود برقراری آتش‌بس در غزه را کلید حل دیگر بحران‌های منطقه دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و چهارشنبه شب در گفتگوی تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر بر اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه به عنوان کلید حل دیگر بحرانهای منطقه تاکید کرد. عراقچی در این تماس تلفنی گفت که اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس در غزه کلید حل دیگر بحرانهای منطقه است. همچنین طرفین در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها در منطقه در نتیجه تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، لبنان و سوریه و ادامه حملات به یمن، افزایش تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر در کل منطقه را مورد تاکید قرار دادند. گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مسقط از دیگر محورهای این تماس تلفنی بود. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر بر اهمیت دسترسی بدون مانع بشردوستانه در غزه تاکید کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر تعهدات صریحی بر اساس قوانین بین الملل از جمله احترام به حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بین المللی دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد با انتقاد از رژیم صهیونیستی افسود با وجود این تعهدات بیش از یک ماه است که هیچ کمک وارد غزه نمی شود. پیش از این سرمنشی سازمان ملل اعلام کرده بود که غزه کشتارگاست و بیش از یک ماه تمام بدون ارسال هیچ کمکی به باریکه غزه گذشته است. در همین حال اولگا چروکو سخنگوی دفتر هماهنگی امور بین‌المللی سازمان ملل در غزه اعلام کرده که سازمان ملل مجبور به توقف اکثر عملیات‌های بشردوستانه در غزه شده است. همچنین فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین هشدار داد که تا زمانی که اقدامی انجام نشود اسرائیل به خشونت خود علیه فلسطینیان ادامه خواهد داد و زمان زیادی برای نجات مردم فلسطین باقی نمانده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. نماینده دائمی الجزایر در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این نشست اضطراری از سوی الجزایر و سومالی که هر دو از اعضای دوره‌ای شورای امنیت هستند درخواست شده است. در این بیانیه آمده است که این نشست به حملات اسرائیل به سوریه خواهد پرداخت و قرار است ساعت 10 روز پنجشنبه به وقت محلی نیویورک برگزار شود. هفته گذشته اسرائیل یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی خود را به سوریه انجام داد و 5 منطقه این کشور را هدف قرار داد. حملاتی که به گفته دولت سوریه منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و تخریب کامل میدان هوایی حما شد. بر اساس گزارش منابع میدانی در جریان این حملات شماری از نیروهای گروه الجولانی رئیس دولت موقت سوریه و همچنین چند تن از نیروهای ترکیه نیز کشته شدند. پس از این حمله درگیری‌های مسلحانه میان مردم ولایت درعا در جنوب سوریه با نظامیان رژیم صهیونیستی نیز گزارش شد که طی آن حداقل 10 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. گیر بیدرسون نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از این رژیم خواست که حملات خود علیه سوریه را متوقف کند. از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد در اواخر سال 2024 ارتش رژیم اسرائیل صدها حمله را علیه سوریه انجام داده و تأسیسات نظامی و پایگاه‌های دریایی و هوایی این کشور را با هدف جلوگیری از تسلط دولت جدید بر زرادخانه ارتش سابق بمباردمان کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که ارتش این کشور در دو عملیات مختلف یک هدف نظامی در تل‌آویو و یک ناو آمریکا در دریای سرخ را هدف قرار داد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام یک عملیات نظامی ضد رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت که در این عملیات یک فروند پهپاد یافا به سوی یک هدف نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی یافا یا تل‌آویو پرتاب شد و این هدف با دقت مورد اصابت قرار گرفت. سری تاکید کرد در عملیات دیگر چندین فروند پهپاد نیز به سوی مجموعی از شناورهای جنگی در شمال دریای سرخ از جمله ناو تیاره‌بر آمریکایی یو اس اس ترومن پرتاب شدند و این اهداف مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین انجام شد. سری تصریح کرد یمن هرگز در برابر تجاوز آمریکایی ها تسلیم نخواهد شد و به حمایت قاطع خود از مسئله فلسطین تا پایان تجاوزات و لغو کامل محاصره غزه ادامه خواهد داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بر تداوم اقدامات بازدارنده ضد ناوبری دریایی رژیم صهیونیستی در آبهای دریای سرخ و دریای عرب تاکید کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از افزایش نارضایتی و اعتراض به تداوم جنگ ضد غزه در داخل ارتش این رژیم به ویژه در میان نیروهای ذخیره خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که صدها نیروی ذخیره نیروی هوایی توماری را امضا کرده و در آن توقف جنگ ضد غزه را خواستار شدند. نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در این تومار نوشتند که ادامه جنگ برای تحقق منافع سیاسی است نه اهداف امنیتی. در این تومار درباره خطر فرسایش توان نیروهای ذخیره و دیگر نظامیان و احتمال افزایش تلفات در میان اسیران صهیونیست، غیر نظامیان و نظامیان هشدار داده شده است. در همین زمینه روزنامه اسرائیلی هاارتس نوشت که سرلشکر تومر بار، فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، دو روز پیش با نیروهای ذخیره نیروی هوایی جلسه ای را برگزار و طی آن تهدید کرده بود که در صورت امضای توماری اعتراضی از خدمت برکنار خواهند شد. آیال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم از صاحب منصبان ارشد سابق نیروها خواسته بود با فرمانده نیروی هوایی برای تحقق اهداف جنگ همکاری کنند. بر اساس این گزارش با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز جنگ ضد غزه فریاد اعتراضات در داخل نهاد نظامی رژیم صهیونیستی و هشدار درباره خطرات سیاست‌های جنگ کنونی بالا گرفته و برخی ها معتقدند که تداوم این جنگ به نفع اسرائیل نیست بلکه جان نظامیان و شهروندان را به خطر می‌اندازد و همین امر باعث انتقادهایی در داخل ارتش رژیم صهیونیستی شده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 دقیقه و 27 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، انشالله که این روزها به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد و ساعات و لحظاتش بر وفق مرادتان باشد. خرسند هستیم از همراهی شما عزیزان. نشرات رادیو دری همچنان ادامه دارد تا ساعت 7:50 دقیقه شام.
چرا بیهوده میکوشی که امیدم نهی بامر، چرا به خود کشی هر دم بد این عشق جنون خیزم. چرا بیهوده میکوشی که امیدم نهی بامر، چرا به خود کشی هر دم بد این عشق جنون خیزم. تو هم تای بهارانی، تو هم تای بهارانی، و منم رنگ پاییزم، چی خواهی شعر شاد از من، که من مرد غم انگیزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم. خواهی شعر شاد از من، که من مرد غم انگیزم، که من مرد غم انگیزم، و منم رنگ پاییزم، که من مرد غم انگیزم.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. سفر و چکر را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر داریم غرب ولایت کابل و شمال ولایت میدان وردک. از شهر کابل و از نایه خوشحال خان مینه بیرون شده، بعد از چوکی ارغندی یک راه به طرف میدان شار می رود و یک راه به سوی دره سنگلاخ، جایی که ما و شما قصد سفر به آن را داریم. دره سنگلاخ نامی بلند و آشنا در ایام جهاد مردم مسلمان افغانستان داشت، چون موقعیتی بسیار استراتژیک و مشرف به کابل دارد و پایگاه‌های مجاهدین در این منطقه مبارزه رویارویی با ارتش شوروی سابق را میسر می‌ساخت و به علاوه عملیات پارتیزانی و چریکی هم در شهر کابل و از طریق پغمان و از راه‌های بسیار دشوارگذر انجام می‌شد، که البته فرصت برای شرح بیشتر این ماجرا نداریم و حالا به خود دره سنگلاخ، طبیعت، مردمان و فرهنگ‌های محلیشان می‌پردازیم. ببینیم که گزارشگر ما چه دارد برایتان.
به نام یاد خدا، سلام افغانستان، شرق لاست، خوش آمدید، خوش کلدزلر. آرزومند هستم هموطنان عزیزم از هر گوشه و کنار این سرزمین زیبا هستین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. این بار باز قریه به قریه به یکی از دره‌های فوق العاده زیبا و دیدنی دیگر از کشور عزیزمان افغانستان آمدیم، به ولایت آمدیم که سیبش یکی از نامدارترین سیب‌های افغانستان به حساب میره. حدس بزنین ما به کجا آمدیم وطن‌دارای گل؟ آمدیم به ولایت زیبا و دیدنی میدان وردک. در میدان وردک آمدیم به ولسوالی جلیس و در جلیس با زیباترین دره جلیس که به نام سنگلاخ است آمدیم. بریم امروز با تک تک جاهای دیدنی و سرسبز این دره سر بزنیم و کافی است که تا پایان برنامه را ما را همراهی کنین هموطنان عزیز و از زیبایی های دره سنگلاخ لذت ببرین. آقا صاحب خوب هستین؟ ساعتمند جان تانجور از شب و روز بخیر میگذره.
آرامیست باشین که ما در وسط تان استاد شوام خیر که جمع ما جمع شوا. خوب هستین؟
خوب هستی جان جور. خوب بخیر. خوش آمدین، بخیر آمدین، صفا آوردین که در دره سنگلاخ آمدین. تشکر از شما.
خوانتان سلام
ابو بخشین سید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. میگفتن که دره سنگلاخ یک ذره سرد است ولی امروز گرمی احساس میشه.
خب باد روزا گرم است، روزانش گرم است، با این جزی که آب هوا خوب است، درخت ها زیاد است، اکسیژن تولید میکنه، هوا را سرد میکنه. ولی حالا که ما شما در وقت قرار داریم که حالی یک کمی هوا ابری است.
اینمی ابری که میشه یک ذره گرم میشه دقیقا. شب روز بخیر میگذارین شورا. قریتون خیرتی؟
زنده باش صاحب. بخ خیر و خیرات هست.
شکر شکر خدا را هزار با شکر. ما امروز آمدیم تا زیبایی های قریتون از زیبایی ها شروع کنیم، اما تو بریم طرف رسم و رواجی که مردم در این دره داره، رسم و رواجی که خلاص کردیم بخیر ببینیم اگر در این قریتون جای تاریخی داشتین. میریم جای تاریخی میبینیم. گفته میشه که در سنگلاخ بسیار چشمای نامی نامی هست.
بسیار گپ خوب است.
خیر بریم. بسم الله بفرمایید. پیش شوید. آقا صاحب، در کنار از این که دره شما یا امی قریه شما بسیار مقبول زیبا است، از رسم و رواجتان بر ما قصه کنین. این مردمه که تیر میشه اینجا میرن، این به خاطر چکر میان یا امروز کدام گپ هست اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم و همچنان بسیار خوش آمدین در این دره با عظمت سنگلاخ که یک دره بسیار پرشکو، دره بسیار سبز است و همچنان بسیار یک موقع خوب رسیدین در اینجا که امروز ما در اینجا سالانه به خاطر رحلت امی پدر بزرگ اجداد یا امی جد سادات سنگلاخ که در اینجا مرقد از او هست، ما سالانه در هر سال در اینجا از همه اولادهای از امو پسران از که مانده هر بابا تقسیم تقسیم امو تو نظر سالانه به خاطر رحلت از در نظر گرفته شده که امروز خوشبختانه همی نظرم از خود ماست که همی جمعی اولاد سیشان آوازخان بزرگ که یکی از نواده های امی سیچ آقوباتی که زیارت و مرقت است اینجا است، امروز نظر ما هست. بسیار خوش آمدین.
سلامت باشین.
این مردم هایی که از دور و نزدیک میان تماما به خاطر صرف تمام و ختم قرآن عظیمشان در نظر گرفته شده در امی زیارت میان.
بسیار خوب. و در مسیری که ما و شما روان هستیم زیارت سید شاقوبات
ولی رحمت الله علیه است.
بسیار خوب، بسیار خوب. امروز این نظر از چند سال مثلا تکرار میشه؟ چقدر وقت میشه اگر برای ما بگوین؟
از سالهای متمادی در می طرف یک رسم و رواج عنعنوی است که هر سال در فصل تابستان باید همچون مراسمی به خاطر ختم قرآن عظیمشان و مناقب خانی و به حساب امی روزخانی در نظر گرفته میشه و صرف تمام در پهلوی ازی در نظر گرفته میشه و هر سال و هر بابه های کلان در فرد مثال اما اجداد و بابه های کلان که از اما اولادهایش به حساب اولادهایی که باقی مانده باز اونما هر جمعه یا یک روز مشخص یک روز به خاطر رحلت ازی نظر میکنه و ختم قرآن در نظر میگیره.
بسیار خوب. در این مراسم که امروز هست اینجا از چند قریه مردم اشتراک میکنه؟ چون سنگلاخ یک دره بسیار کلان است و دارای چندین قریه است.
در سنگلاخ که است در حقیقت اینمی مرقدی که در اینجا موجود است که امروز نظر در جریان داره، یعنی فقط یک اینمی در امو گذشته ها بر فرض مثال یک نفر آمده با دو نفر به حساب از امو دوستایش که معمولا سه نفر بوده و اینمی قریه سنگلاخ که گرفته یا اینجا به حساب به اساس خریداری کرده یا چی تاریخ از دقیق معلوم نیست، باز از اینمی سه نفر تمام اینمی خانواده هایی که در قریه سنگلاخ موجود هستن از اینمی سه شخص بزرگوار به حساب به وجود آمده.
این سه شخص بزرگوار کی بود؟
عبارت از سید شاقوبات و شاخیرالله بابا بود، یکی سید شاقوبات ولی بود، یکی برادر سید شاه ولی آقا بود و همچنان شاخیرالله و یکی از موریتاش بود که نام ازو رو من دقیق بلد نیستم که نام ازو موریتاش چی بوده.
هموطنان عزیز اگر واضح تر بیانش کنم، هموطنان عزیز سه نفر من در دره سنگلاخ زندگی میکنه و زندگی خود ادامه میده و امروز 52 دانه قریه در دره سنگلاخ است. چه خوب است که بریم اول از امون رسم و رواجه که هر سال اینجا تکرار میشه و بیشتر از چندین قریه مردم جمع میشه به خاطر همین از این 52 قریه مردم جمع میشه و در این مراسم اشتراک میکنه و نظر که هستک و نمو ختم و خیرات که هستک در این مراسم اشتراک میکنن. ما شما میریم اول
یک زیارت هم میکنیم، میریم از احوال کسایی که در زیارت آمدن از اون با خبر میشیم، بعد از اون انشاءالله میریم طرف قریه و جاهای دیدنی قریه، چشمه های مشهور از این قریه. ادامه برنامه با ما باشیم.
ادامه گزارش و ادامه داستان و ماجراها را پی خواهیم گرفت. فعلا بازگردیم به خود دره سنگلاخ. دره سنگلاخ به صورت شمالی جنوبی که در پایین و در جنوبش کمی مایل به غرب است. سنگلاخ دره کوهستانی در 70 کیلومتری غرب کابل و 30 کیلومتری شمال شرق ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک افغانستان واقع شده. خب گویا با ورود گزارشگر ما به نقطه از سنگلاخ، نذر و مراسمی هم مهیاست. حالا ادامه گزارش.
نام خدا، نام خدا، نام خدا. آشپزیش خودت کردی؟
بله.
چند نفرت کتتم کاری کرد؟
پنج نفر هستیم.
پنج نفر. چند دیگه از کلش؟
هفت دیگه است.
هفت دیگه است. نام خدا. یه هفت دیگه مطمئن هستین که برای 80 نفر بس میشه؟
برای همین قدر ها تیار دیدیم ما. بله.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، در کار بارتان برکت، انشاءالله که روزی پر برکت.
زنده باشین.
بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. خب آقا صاحب، شما 35 یا 40 سر برنج امروز گرفتین، قابلی جور کردین به خاطر اینمی 52 قریه.
بله بله.
و امروز از 52 قریه مردم جمع شده به خاطر اینمی نظر.
بله صاحب، از 52 قریه سر آسر سنگلاخ که از اول تا آخر سنگلاخ و همچنان یک ایده از مردم هایی که در ابتدای سنگلاخ هست، ادمو مردم های قوم خروتی پشتون ها هست، حتی ما امار هم خواستیم که اینجا تشریف دارن. فعلا
شنوندای عزیز، مردم افغانستان و از جمله مردمان منطقه سنگلاخ به فرهنگ‌های محلی و عنعنات محلی اهمیت زیادی قائلند. آداب و رسومی که سینه به سینه نقل شده و نسل به نسل اجرا شده، جای پای محکمی نزد باشندگان دارد و مردم خود را ملزم به رعایتش می‌دانند.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر.
اینجا بازار سبزی شهر فرو است.
بامیان، سرزمین نور و روشنایی.
امروز آمدیم به کوچه مرادخانی.
هرات با قرار گرفتن در مرز با دو کشور همسایه ایران و ترکیه.
سفر و چکر، گشت و گذار در افغانستان زیبا، آشنایی با سرزمین کهن آریایی، معرفی مناطق مختلف افغانستان، شنیدن از مردمان قلب آسیا. سفر و چکر، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
با سفر و چکر همراه شوید. ارسال پیامک در افغانستان با شماره 0794-717144، در ایران 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوست دارم این وطن،
شنونده‌های عزیز سفر و چکر، ممکن است درباره نام این دره سؤالی برایتان پیش بیاید. به عرضتان برسانیم که طبعاً ارتباط مستقیمی با طبیعت منطقه دارد. واژه سنگلاخ مرکب از دو کلمه سنگ و لاخ است. لاخ به معنای مکان است که ترکیب آن با سنگ می شود سنگلاخ، به معنای سنگستان و مکان سنگ. مساحت دره سنگلاخ و کوههای اطراف مربوط به آن حدود 30 کیلومتر مربع است. ارتفاع دره سنگلاخ از سطح دریا در نقطه بین کوه راقول و ابتدای دره هلمند 3500 متر و در منطقه خشک کرمنج 2745 متر است.
مانده نباشین، مانده نباشین، مانده نباشین. ملک صاحب عمومی دره سنگلاخ که ملک 52 قریه است، بیشتر در جمع ما نبود. ملک صاحب خسته نباشین.
خوش آمدین.
خوب هستین؟ صدمن جانتان جون.
خوش آمدین.
بخیر هستین
زیاد. در وطن ما کل شما برادرها خوش آمدین. بسیار صفا آوردین، وطن ما را نورانی ساختین. و در خدمت شما هستیم برادر محترم.
سلامت باشین. جوانم است. خوب هستی لالا؟
سلامت باشی، بخیر باشی.
سلامت باشین. ای برادر دیگه ما کمرم داره، شما خوب هستین؟
سلامت باشی، تشکر.
کمره را به خاطر چی آوردین؟
اما تو یگان عکس ماکس یگان ویدیو بگیریم.
هم ثواب هم خرما هم ده ثواب اومدین که اون در مجلس اشتراک کردین، نال میرین دیگه خرما با خود عکس میگیرین.
بله بله.
خب بسیار خب ملک صاحب.
بله.
نظرتون چیست؟ ما از رسم و رواج مردم در سنگلاخ فهمیدیم که چیگونه رسم رواج دارد. اینال نظرتون چیست؟ بریم امساهای دیدنی در سنگلاخ بر ما نشان بتین، چشمای نامی در سنگلاخ بر ما نشان بتین.
ما در خدمت شما هستیم برادر محترم. میریم سایه های دیدنی، تفریحی، سایه های باستانی سنگلاخ داد و شما نشان میدیم.
خوب است. حال کجا میریم بخی؟
حال میریم در دوازده امام میگه چشمه شفاست. یکی آب گرم یکی آب سرد. فقط کسایی که خداوند برش یک تکلیف جلدی پیش میایه با این باب بزرگوار ما با عظمت ازی و با چیه بزرگی ازی میایند نمی چشمه شفا غسل میکنن، بعد ازی همی تکلیف جلدیشون انشاءالله برطرف میشه.
بسم الله که بریم. ملک صاحب، بین از کشت و زراعتتان بر ما بگوین. نام خدا آب فریمان دارین.
بله.
چی چیزها در قریه‌تان، در قریه های سنگلاخت کشت میشه؟
برادر محترم، کچالو است، گندم است، جو است، لوبیا است، بعضی جای نخود هم کشت میکنه، عدس کشت میکنن، اکثریت کرم کشت میکنن.
از ترکاری؟
از ترکاری دیگه. بعضی چیزا همینطور، بعضی ها ترکاری خوراگه اندازه همو فامیل خود برای خود نمو موقعت هایی که از نزدیک های خانش کشت میکنن هر چیز میشه.
هیچ چیز نماندگه.
گندنه، نانا، هر چیز، مولی سرخک، تمام ترکاری ها میشه.
نام خدا، نام خدا، نام خدا. یعنی همه چیز اینجا کشت میشه به خاطر فریمان بودن آب هم است.
از میوه‌جات، سیب است، زردالو است، گیلاس است، آلوبالو است، شفتالو است، دیگه به اصطلاح شلیل است.
بسیار خوب.
اکثریت میوه‌جات هم هست.
حاصلات کدام میوه ها زیاد است و اینجا مطمئنه نمو دیخانایی که زحمتش رو میکشه پس به فروش میرسانه؟
اکثریت سیب زیاد است.
سیب میدان نام داره دیگه.
نام داره. گلاس است، ناک است، دیگه شفتالو بعض جای ها است.
بسیار خوب، بسیار خوب.
سنگلاخ مهمترین و پرجمعیت‌ترین حوزه از حوزه‌های پنجگانه ولسوالی جلریز است که بر اساس آمار تخمینی وزارت داخلی افغانستان بین سال‌های 1954 تا 1973 میلادی حدود 24% کل جمعیت ولسوالی جلریز را به خود اختصاص می‌داده است، در حالی که حوزه سرچشمه 20%، حوزه مرکز جلریز 22%، حوزه تکانه 17 و حوزه زیولات نیز حدود 17% کل جمعیت ولسوالی را تشکیل می‌دهند. سپاسگزار هستیم که همراه ما بودین. همچنان در سنگلاخ افغانستان خواهیم ماند. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی نقض آتش‌بس و نقض توافق برای تمدید آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی و سرگیری کشتار فلسطینیان مظلوم در غزه طی چند هفته گذشته، آن هم پس از حدود 15 ماه جنایات و نسل‌کشی و در حالی که تعداد شهدای غزه طی این مدت به بیش از 50,000 نفر رسیده، به تازگی صدای استغاثه از مناره‌های مساجد غزه بلند شد، صدایی که میگفت امید ما از اهل دنیا قطع شده و تنها امید ما به خداست و مسلمانان جهان را به یاری می طلبید. این صدای استغاثه در حالی بلند شده که از 50,000 شهید فلسطینی پس از عملیات 7 اکتبر تا کنون حدود 19,000 تن از آنان کودک و هزاران تن دیگر زن بودند و اوضاع مردم این منطقه بسیار وخیم است. اتحادیه جهانی علمای مسلمان پیشتر با صدور فتوای اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکند واجب عینی است. کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ابراز تأسف و اندوه از ادامه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تحت حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی احکام شرعی مرتبط با این فاجعه ادامه دار را تبیین کرد. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی جزئیات این فتوا و وظایف مسلمان در قبال مسئله فلسطین و غزه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و احمد رهدار هم استفاده می‌کنیم. از حجت الاسلام محمد مختاری کارشناس سیاسی مذهبی افغانستانی پرسیدیم ارزیابیش از فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در مورد وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و شریکان نسل کشی مردم غزه چیست؟
فتوای از سوی علمای اسلام میتوانه یکی از محورهای عمده و اساسی اتحاد و همبستگی امت اسلامی در برابر این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها بوده باشه و همینطور حامیان اونها. خب این میتوانه نیروها و قدرت جبهه مقاومت را منسجم بکنه و برای بسیاری از توده های مردم مسلمان و امت اسلامی جرأت و جسارت بیشتر ایجاد بکنه که اونها هم در این محور خود را ببینند و سهمی در محور مقاومت داشته باشند و طبعا می توانم امت اسلامی را به سمت یک پارچگی و یک اتحاد نظر و همبستگی سوق بده و یک دلگرمی برای ملت‌های مسلمان خواهد بود و یک تلنگر و تذکر برای حاکمان کشورهای اسلامی کشورهای عرب خواهد بود که اگر اونها خود را مسلمان می‌دانند، اگر اونها در سرزمین‌های اسلامی حاکمیت دارند، خب ناگزیر هستند که از آموزه‌های اسلامی پیروی داشته باشه و احکام اسلامی را رعایت بکنن. خب احکام اسلامی هم از طریق علمای اسلام متخصصین و مراجع و مجتهدین امت اسلامی صادر میشه. بالاخره هر کسی که نمیتونه حکم صادر بکنه و تشخیصی از آموزه‌های اسلامی داشته باشه، علمای اسلام وظیفه‌شون همینه که احکام اسلام را در شرایط مناسبش بیان بکنه. در هر صورت اگر چی دیر هنگام هست همون گونه که عرض کردم کردم، اما در نوع خودش یک کار بسیار اساسی. اگرچه مقام معظم رهبری سالها این فریاد را زده، روز قدس هم که به عنوان روز جهانی دفاع از امت اسلامی و فلسطین هست، در حقیقت گویای همین واقعیت هست. امیدوار هستیم که این یک سرآغاز تحول بزرگ در میان امت اسلامی علیه کفر جهانی باشه.
نظر و ارزیابی حجت الاسلام احمد رهدار، کارشناس سیاسی مذهبی ایرانی، را هم در مورد فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در خصوص وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و شریکان نسل کشی غزه بشنوید.
واقعا تشکر از آقای قرداغی و این اتحادیه که ولو با تأخیر حداقل فتوایی با جسارت دادن. در فتوا در هر حال خواسته شده که ما مثلا کلن کالای اسرائیلی رو استفاده نکنیم. از کشورهای اسلامی خواسته شده که حتی از کشورهای غیر اسلامی سفرهای اسرائیل رو اخراج کنن. گردنه های مهمی رو که به نوعی شریانهای حیاتی اسرائیل رو دارن تأمین میکنن، مثل تنگه هرمز، باب المندب، سوئز، نمیدونم تنگه بسفور و اینها رو با صراحت خواسته شده که ببندید. این شمول فتوا خب از این جهت قابل تحسینه و تشکر میکنیم. مستحضرید که تقریبا روز بعد این فتوا الازهر هم یه موضع‌گیری کرد، البته موضع‌گیری که سیاق بیانیه داشت و نه فتوا و خیلی هم کم رنگ بود. ما وقتی داریم مقایسه میکنیم با دیگر مثلا مراکز قابل تحسینه، اما در این حال این فتوا از یک سری سوالات رنج میبره، از پاسخ به یک سری از سوالات، یا بگم از نقص‌هایی. یکی همین تأخیر در صدور هست. بالاخره الان نزدیک یک سال و نیم داره از ماجرا میگذره و با یه تأخیری این مدلی فتوا داره میاد، زمانی که حتی اگر محقق هم بشود اهداف فتوا، خساراتی عظیم متوجه جهان اسلام و مردم غزه شده است. یکی این تأخیر هست، یکی به رغم دوباره گستردگیش عدم اشتمالش بر برخی از موضوعات. ببینید اینجا شاید جا داشت از دولت‌های جریان‌هایی که مثلا خود حزب الله لبنان، مثل ایران، مثل یمن، که بالاخره حضوری متفاوت، کنشگری متفاوت داشتن در ماجرای طوفان الاقصی این سو، هیچ اشاره‌ای نشده. به این اشاره میتونست الهام بخش باشه واقعیتش، مخصوصا به گمان من کشوری مثل یمن که در یه وضعیتی با فاصله نسبت به ایران هست به لحاظ فقرش، معیشتش، تکنولوژیش، و الان هم همچنان عمل خودش رو مطابق با رجز داره انجام میده و نمایش به اصطلاح قدرت خودش رو با حضور میلیونی مردم خودش در هر هفته داره به رخ جهان میاره و مایه قوت میشه برای فلسطینی ها.
طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تأمین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام است و کسی که از روی دوستی با رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را انجام دهد، مرتد محسوب می شود. آیا چنین صراحتی باعث بیداری و هوشیاری آن دست از دولت‌های کشورهای اسلامی و عربی که تاکنون غفلت کرده اند خواهد شد؟ نظر آقای مختاری را در این خصوص بشنوید.
خب دو مطلب هست اینجا. یکی خب از لحاظ فقهی و شرعی وقتی فتوای صادر میشه، اجماع علمای اسلام بر مبارزه و بر جهاد، طبیعی است که این جهاد ملزوماتی داره. از ملزوماتش اینه که هر نوع کمک رسانی به دشمن حرام است و هر نوع دفاع از دشمن قطعا حرامه و به هر شکلی، حالا با امکانات بوده باشه، با زبان بوده باشه و با سکوت بوده باشه، با هر وسیله‌ای که اگر بشود دشمن را مورد حمایت قرار داد، این حرام شرعی خواهد بود و در مقابل کمک به طرف مقابلشان که جبهه حق از جبهه مجاهدین و جبهه مقاومت علیه کفر و علیه استکبار جهانی هست، واجب خواهد بود. و طبعا پس این فتوا حساب شده بیان شده، روی همه موضوعاتش حتما تفکر فقهی انجام شده که این فتوا از سوی علمای اسلام صادر شده. و نکته دوم اینه که خب متاسفانه کشورهای عربی، نه ملت‌ها بلکه حکومت‌هایی که در سرزمین‌های عربی حکومت می‌کنه، اینها نه تنها حامی ملت فلسطین نبودند بلکه اینها حامی دشمن بودند و این فتوا مستقیم شامل حال اونها میشه، چون این حکومت‌ها همواره